باشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشان من، عاشق ها میکشی زیبای من، در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه. چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه.
خب بریم سراغ معادن و نایب رئیس محترم کمیسیون اصل 90 که گفتن ما به نحوی معادن رو مدیریت کردیم که یه مفسد رشد کردن. جناب حجت‌الاسلام آقای حسن شجاعی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 رو خط ارتباطیمون هستن. آقای شجاعی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت حضرتی و همه شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بهرام شکوری رئیس محترم کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم به ما پیوستن. آقای دکتر شکوری خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
سلام خدا بنده من سلام دارم خدمت حضرت
عالی آقای دکتر شجاعی. خیلی متشکرم. آقای شجاعی این که گفتید ما معادن رو یه طوری مدیریت کردیم که یه مفسد رشد کردن، منظورتون چی بوده؟
خدمت شما عرض بکنم که من این مقدمه رو اول تقدیم بکنم که کمیسیون اصل 90 در مواردی وارد موضوعات میشه که طرز کار دستگاهی در یه موضوعی ایراد داشته باشه. در واقع ورود کمیسیون ورود به مصادیق و جزئیات نیست.
خب
این عرضی که بنده داشتم ناشی از این بوده که وضعیتی که امروز ما در حوزه معادن شاهد هستیم،
خب
چه در بخشی که مربوط به واگذاری ها و مدیریت ها هست و چه بخشی که مربوط به آثار در واقع زیست محیطی و آثار اجتماعی اون هست، وضعیت مطلوبی نیست. گزارشاتی که به ما میرسه متاسفانه گزارشات خیلی بدیه، هم در مدیریت حوزه معادن، هم در اون عرصه واگذاری ها، هم در عرصه آثاری که در واقع معادن در ساحت محیط زیست و در ساحت اجتماعی دارن.
نه این مفسدی که گفتید آیه، گفتید یه مفسد روش کردن، حالا محیط زیست که بله میتونیم فساد باشه، اما این که شما گفتید یه مفسد روش کردن که ربطی فقط به محیط زیست که نداره، که فساد کجاش روش کرده؟
ببینید فساد عرض میکنم در واگذاری ها مثلا ما مواردی رو داریم که بسیار شبه ناکه و اون مبالغی که مثلا برای واگذاری پرداخت شده بسیار بسیار مبالغ اندکی.
نه میدونم. ببینید جناب شجاعی همین درست، ما از 85 تا الان واگذار کردیم کلن 15% واگذاری به معنی واقعی به بخش خصوصی بوده، شاید هم کمتر. پس همه اینا توش یه ایرادی داشته دیگه، حالا یا فساد یا هر چیز دیگه. چرا معادن برای شما مهم شدن؟ چون ببینید الان کسی که صاحب معدنه که خام فروشی که نمیتونه بکنه، صادرات هم بخوان بکنن، حتی مثلا یه مرحله هم فراوری بکنن، بالای 25% به عوارض بدن حداقل. پس بنابراین تو این حوزه نمیتونن فساد کنن. اگه محیط زیست ما که خیلی وقت تعطیله، اصلا چه چیزی داره که ما به اسم فساد بهش نگاه بکنیم؟
نه ببینید، من حالا این عرضی که داشتم براساس گزارشاتیه که در مورد بعضی از معادن به ما رسیده، تعدادش هم کم نیست و در خود واگذاری ها اتفاقاتی افتاده که حالا ما مشغول رسیدگی به اینها هستیم و انشالله به نتیجه که برسیم اعلام عمومی هم خواهد شد.
بله،
رضا هم در این سو خدمت شما عرض بکنم که در واگذاری ها اتفاقاتی افتاده.
خب
هم همین الان گزارشاتی از زد و بندهایی و رانتهایی داره به ما میرسه که مثلا با بعضی از مسئولین یا با بعضی از مسئولین سیاسی زد و بندهایی صورت میپذیره. حالا چرا من دارم تاکید میکنم به آن سوی ماجرا؟
بله،
این تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی یا زمینای کشاورزی ما یا آثار اجتماعی که داره برش مترتب میشه، خود این آثار اون فسادیه که متاسفانه در بخش معدن به وجود آمده.
بله،
و زد و بندهایی رو رقم زده که این باعث شده که اینا به سادگی بتوانن مثلا در تخریب محیط زیست، من الان مصادیقی در ذهنمون،
بله،
خب الان پشت رسانه نمیخوام اینها رو ذکر بکنم.
بله،
اون فساد و رانت باعث میشه که این تخریب محیط زیست و آثار اجتماعی بر اون در واقع برش متردد بشه.
اون وقت کمیسیون اصل 90 این اندازه رو، یعنی در این اندازه هست که به این چیزا ورود بکنه؟ چون فرمودید نمیخواید بگید، خب منم از کمیسیون اصل 90 یه چیزایی دارم نمیخوام بگم. میدونید یعنی میخوام بگم کمیسیونی که کمیسیون اصل شکایاته، وقتی رئیس کمیسیونش به جرم فساد دستگیر میشه، ما از کمیسیون اصل 90 چی میتونیم بگیم؟ بگیم آقا ورود کنه نکنه میتونه؟
ببینید اولا که اعتبار کمیسیون اصل 90 از خود قانون اساسیه رضا اعتبار خیلی بالایی داره، جزو عالی ترین نهادهای نظارتی.
درست.
حالا اینکه در یه مقطعی در مورد رئیس او مسائلی به وجود آمده، این داستان دیگه ای داره، ولی ما در این مجلس، من این رو خدمت مردم عزیز عرض میکنم که الحمدلله بهترین نماینده ها و سالمترین نماینده ها در کمیسیون اصل 90 جمع شدن و عزم ما برای مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیتی که قانون اساسی در اختیار ما قرار داده جدیه.
متشکرم آقای شجاعی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر شکوری.
بله.
توضیحات آقای شجاعی رو شنیدید آقای دکتر شکوری؟
بله.
اشاره کردن به فساد در معادن، موضوع رانت، موضوع زد و بند، محیط زیست و موضوعاتی از این دست. فکر نمی‌کنم حوزه‌ای باشه تو کشور که این نکاتی که آقای دکتر شجاعی گفتن توش نباشه. اما قاعدتا ما قفلو به در برای این میزنیم که یه آدم اگه درجه ای از تقوا، یعنی درجه پایینی از تقوا داشت، بگه آقا این رو در قفل زده، یعنی که من دست نزنم دیگه. اگر نه قفلو به در برای دزد که نمیزن، دزد بلدش رو دزدی کنه.
درسته.
نکته اینجاست، ما تازه رسیدیم به این که معادن اینجوریان یا حوزه های دیگه اینجوریان، تازه که نرسیدیم، سالهای سال هست که اینجوریه. فکر میکنید علت طرح این موضوعات توی همچین فضایی، اونم برای معادن، یعنی چی؟ من متوجه نمیشم آقای دکتر شکوری، چون من وقتی مطالعه میکردم فرمایشات های شجاعی رو، گرچه حقم میدادم، درست هم میگفتن، گفتم خب یعنی چی؟ حالا مثلا مگه الان بار اوله؟ مگه نظام بانکی ما درسته؟ مگه ما بورسمون درسته؟ کدومشو اسم ببریم که مثلا یه ذره توش درست باشه؟ هیچ کدوم. خب توی همچین فضایی معادن برای چی مطرح میشه به نظر شما آقای دکتر شکوری؟
حالا من نمیدونم چرا معادن رو مطرح میکنم، اونایی که مطرح میکنم باید
نه گفتن آقای شجاعی.
آره، ولی ببینید آقای راسه، سال 1125 که سازمان برنامه بودجه ایجاد شد، جالبه یه گروه مشاورین بهار ظاهرا اومدن و علتهای توسعه نیافتگی ایران رو بررسی کردن.
خب.
و علتهای مختلفی رو نوشتن. یکی از علتهایی که نوشتن پایین بودن سطح امانت داری در منصبهای دولتیه.
درسته.
بعد جالب 74 سال گذشته و این نه تنها در واقع از بین نرفته که تشدید هم شده. شما میبینید به هر حال این تون پایین بودن سطح، یعنی چی؟ یعنی همون فساده. یعنی اینها آلوده بودن، نه همشون ولی یه بخش عمده آلوده بودن و این هی عددش بیشتر میشه. و اگر کسای تحت عنوان حالا معدندار باشن، نمیدونم فعال اقتصادی در هر حوزه‌ای هم باشن، که شما اگر ببینید در جامعه یه مشکلاتی پیش میاد، اون هم باز برمیگرده به ارتباطی که به هر حال با دولتی ها پیدا میکنن.
بله.
و ریشه این به نظر میرسه که همین در واقع قانونگذاری و سیاستگذاری ها در دولت ها برمیگرده. ما هر چه بتونیم قوانینمون رو در واقع سفت و سخت بنویسیم، آیین نامه ها رو سفت و سخت بنویسیم، شرایط رو به گونه مهیا نکنیم که در واقع فسادی اتفاق بیفته، به نظر میرسه که میشه جلوش رو گرفت.
خب الان آقای شجاعی
هم که ایجاد میشه،
الان آقای شجاعی اشاره کردم به قوانین. الان ما تو حوزه معدن کجاها قوانین ما مشکل داره که این سوء استفاده ها داره صورت میگیره؟ اون قوانینی که برمیگرده به واگذاری مشکل داره که به تعبیر آقای شجاعی این مفاسد اتفاق میفته، یا نکته دیگری است؟
ببینید تو واگذاری هایشون فرمودن، حالا تو حوزه معدن خیلی مطلبی نداریم، تو واگذاری ها بیشتر خارج از بخش معدن در واقع مسئله پیدا کرده. شما ببینید دیگه، به هر حال اونایی که در واقع علنی شده رو من اسم میبرم، مثل همین شکر هفت تپه و نمیدونم
دشت مقان و هپکو نمیدونم.
آره دیگه، ببینید اینا، چون اینجا میدونید که به هر حال در اصل 44 قانون اساسی وقتی جیم رو اضافه کردن، بعد جیم رو گفتن که دولت میتونه واگذار کنه، اما شرایط واگذاری رو شما بخونید، راه‌های مختلفی برای واگذاری وجود داره. یکی از راه‌هایی که ما در واقع عنوان کردیم و در معدن خوشبختانه این اتفاق افتاده، واگذاری به معنای انتقال مالکیت نیست. شما میتونید تو مالکیت رو در ید قدرت دولت هم باشه، مثل کشورهای مثلا اسکاندیناوی، مثل سوئد که یه خورده افکار سوسیالیستی هم دارن، اونجا هم یه بخشی از این فعالیت اقتصادی دست دولت هست، ولی دولت مدیریت نمی‌کنه، مدیریتش رو سپردن به بخش خصوصی. این اتفاق در بخش معدن اتفاقا افتاده.
بله.
که مالک معادن بزرگ مخصوصا دولت هست و بهره برداری از اونها رو دادن به بخش خصوصی.
بله.
خب اونجا خیلی مفسده‌ای وجود نداره. حالا شاید اونجا هم شاید بفرمایید تو درصدهایی که به عنوان رویالیتی میخوان به دولت پرداخت کنن، آره اونا رو هم باید کنترل بکنید.
بله.
که رقابت سالم صورت بگیره. اما بیشتر موزل ما تو انتقال مالکیت بوده که میگن آ اینها رو ما فروختن و اینها.
بله.
آره و واقعا بعضی هم این اتفاق افتاده، اما ما میتونیم شیوهی رو در واقع پیش بگیریم در واگذاری ها که انتقال به صورت انتقال مالکیت نباشه، انتقال مدیریت باشه.
بله.
اون وقت مفسدش نسبت به گذشته کمتر میشه.
بسیار.
ولی این در بخش معدن واقعا اتفاق نیفتاده و بخش معادن کشور 98.3% رو کوچیک و متوسط ها تشکیل میدن، چون قانون معادن هم هست در واقع.
بله.
تو اون مسیر در واقع صاحب معدن شدن و معادن بزرگ رو به هر حال یه دوره این واگذاری براشون صورت گرفته که اون هم در واقع برمیگرده، یه بخشیش در واقع به قبل انقلاب، یه بخشیش به بعد انقلاب، که ولی بعدش دیگه معادن کوچک و متوسط از قانون معادن تبعیت می‌کردن. من نمیگم به هر حال تو این حوزه‌ام فساد وجود نداره، شاید هم داشته باشه، ولی باز نسبت به سایر بخش اقتصادی کمتره. ولی بخش معدن بخش مهمیه، اخیراً هم بولد شده.
بله.
و ما هم اعلام کردیم که میتونه جایگزینی مناسبی هم برای در واقع نفت باشه و هم میتونه چندین برابر درآمد نفتی رو برای کشور ایجاد بکنه. به نظر میرسه که باید این بخش رو باید تقویتش بکنیم تا تضعیفش.
ممنونم آقای شجاعی. الان تو مثلا قضیه فولاد که تو بورس خیلی سر صدا کرد، حتی باعث ریزش بورس هم شد، خیلی از معدنی ها گلمن بودن، گفتن آقا ما رو گذاشتید گوشه رینگ، دارید با مشت میزنید، بعد قسمت های پایین رو رها کردید، یعنی مثلا بخش معدن رو چهار قبضش کردید که آقا اگر خام فروشی بشه، اگر چه بشه، اگر... یعنی قوانین محدودش کرده، بعد میایم از مرحله معدن که خارج میشیم، میایم وارد صنایع بزرگ که میشیم، میبینیم تو بورس خیلی رهاست، دستورالعمل صادر میکنن و و خیلی اتفاقات دیگه. میخوام بگم تو حوزه این معدن اتفاقا یه قبض و بسته عجیب و غریب وجود داره که تو حوزه های پایین دستر از اون وجود نداره. چرا بایستی این حوزه با فساد مواجه بشه آقای شجاعی؟
ببینید من تأکید رو این نکته بکنم که فساد واقعیت اینه که کمش هم زیاده.
بله.
لذا این که حالا در حوزه های دیگر ما چه برخوردی با فساد داشتیم، این هیچ وقت دلیل نمیشه که ما مثلا در حوزه معادن اگر با فساد مواجه شدیم به دلیل کثرت فساد در عرصه‌های دیگه این اثر رو مثلا رها بکنیم.
خب
کما که میهمان محترم برنامه هم تاکید داشتن که به هر حال فساد رو نفی نمی‌کنن و در مواردی خود ایشون هم ظاهرا اطلاع دارن و گزارشات مصداقی به ما رسیده، یعنی همین الان روی میز کار ما گزارشاتی از بعضی از مفاسد بزرگ در حوزه معدن وجود داره که الان داریم بررسی می‌کنیم و انشالله این مطالب که نهایی شد به اطلاع مردم هم خواهد رسید. علاوه بر این ببینید شما آثار اجتماعی معادن رو شما کم نبینید. الان بسیاری از روستاییان ما و شهرهای کوچک ما محیط زندگی و زیستشون به وسیله معادن داره تخریب میشه. من بازدیدی از بعضی از راه‌های روستایی داشتم که این راه روستایی به یک واقعا جاده جنگ زده و ترکش خورده و بم خورده شبیه‌تر بود تا جاده روستایی. خب این اضافه تناژی که در بسیاری از موارد معدنکاران و معدنداران ما دارن تأمین میکنن و جاده ها به این وسیله داره از بین میره و زیانهاش به مردم عزیز ما میرسه، خب این قابل پیگیریه. یا من مواردی رو سراغ دارم که به هر حال معدن باعث شده که یه بخش قابل توجهی از زمین های کشاورزی یه منطقه کاملا از بین بره. خب این آسیب های جدی، این هم در نوع خودش فسادی. یا در حوزه محیط زیست باز به همین ترتیب آلایندگی که بعضی از معادن ما دارن اگر با استانداردهای زیست محیطی کنترل نشه آسیبش رو کشور و مردم خواهند دید و در بلند مدت آسیب‌های بسیار جدی به ما وارد خواهد کرد. یا موضوع شفافیت، ما یکی از کمترین عرصه‌هایی که در شفافیت رو مشاهده می‌کنیم بحث معادن هست. بنابراین یا موضوع سلامت کارگران، الان شما استحضار دارید کارگرانی که در حوزه معدن کار می‌کنن بیشترین آسیب‌ها رو در محیط کار دارن می‌بینن. ببینید حالا این مواردی که بنده دارم لیست میکنم که هر کدوم جداگانه میتونه در یه برنامه‌ای واقعا بررسی بشه،
بله،
مجموعاً نشون میده که ما در حوزه معدن نیاز به توجه جدی‌تری داریم. حالا هم در حوزه اصلاح قوانین که ما الان یه کمیته رو تشکیل دادیم، اون مواردی که احساس میکنیم قوانین ایراد دارن اونها رو دارن شناسایی میکنن یا آسیب شناسی صورت بپذیره که انشالله در مجلس ما قوانین مرتبط رو اصلاح بکنیم. ولی بجز اون موضوع نظارت، ما الان در موضوع نظارت بر معادن و مدیر کل نظارت وزارت سمت بر معادن ما جلسه ای داشتیم، اشکالات جدی در حوزه نظارت وجود داره. لذا ببینید میخوام بگم مجموعه این موضوعات یا بحث ترمیم، این که معادن وقتی باعث تخریب میشن یه ترمیمی هم باید در محیط زیست صورت بدن که منابع طبیعی ما آسیب نبینن. ببینید مجموعه این موضوعات یه لیست بلند بالاییه که حقیقتا نشون میده اگر توجه جدی به حوزه معادن ما نداشته باشیم و مدیریت رو بهینه نکنیم آسیب‌های بسیار جدی در آینده به ما وارد خواهد
شد. آقای چوری یک کاش بالا دست دستگاه‌های نظارتی مون یه دستگاه ناظر بود.
آقای ناظر
جانم با شکر بفرمایید.
یک کاش حالا آقای فوزایی حتما یه فرصتی بدن چون جواب همه این صحبت‌ها رو میشه داد ولی شاید تو این برنامه نگنجه. ببینید کل در واقع مساحت محدوده هایی که اهم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری دست فعالین معدنیه، آقای دکتر عزیز 5% از مساحت کشوره که به فرد یه محدوده معدنی 40 کیلومتر مربع است، ولی تخریبی که داره صورت میگیره برای برداشت محصول شاید در 1 کیلومتر مربع و بعضن کمتر از اون صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی الان 50% هم تعطیله، یعنی 2.5% از مساحت کشور ما مورد بحثمون هست که اون هم در واقع اگر بیایم به این که چقدر تخریب در واقع عملیات در واقع معدنی صورت میگیره 9000% مساحت کل کشوره. ببینید بعد خیلی از این معادن در جاهای صعب العبور و جاهای در واقع دور افتاده است. شما چرا نمیبینید اونجا جاده هایی که به واسطه این معدن احداث شده و اون معادن در واقع مشکلات عدیده ای داشتن از برگ و نمیدونم جاده و گاه به تبع این معادن و توسعهش اونجا آبادانی ایجاد
مثل منطقه خاف
دقیقا ببینید و یه زمانی اصلا اونجا ناامن بود و اینجا امروز امنیت برگشته به خاطر فعالیت های معدنی. ببینید اینها رو هم داشته باشه، من کار ندارم شاید یه معدنکار هم درست عمل نکرده باشه، ولی نمیشه به خاطر یه نفر در واقع کل جامعه معدنی رو دوچار مشکلش کرد. اونجا هم اتفاقای خوب افتاده. ببینید بازسازی معادن رو میگید شما، ببینید قانون داریم در واقع معادن، قانون گفته یه بخشی از این حقوق دولتی رو باید بدیم منابع طبیعی، منابع طبیعی در واقع این کار بازسازی رو انجام بده. خب این مسئولیت معدنکار نیست، اما اون متاسفانه چون دولت ها معمولا کسری بودجه داشتن این پول در واقع برنگشته به منابع طبیعی که بتونه بازسازی رو انجام بده. یا حقوق دولتی که از فعالین معدنی گرفته میشه باید برگرده در حوزه معدن سرمایه گذاری بشه. به هر حال حضرت عالی به هر حال مجلس هستید میدونید خیلی از این پولها تحت عنوان بودجه خود وزارت سمت بر نمیگرده. خب اینا دیگه اشکالاتیه که به هر حال در حوزه قانون و حوزه در واقع سیاست گذاری در دولت وجود داره که سبب میشه. اما همه در تلاشیم به هر حال کشور رو به هر حال به سمت سویی ببریم که این بخش معدن هم بتونه در واقع برای توسعه کشور موثر باشه. ولی رانت هایی که ایجاد شده اینا همه فسادزا بوده، چون فولاد رو شما اسپردید. وقتی ما میایم 4200 تومانی رو ارز رو در واقع مبنا قرار میدیم، یعنی رانت و فساد. یه زمانی مجبور میکردن مصر و آهن رو همه اینها رو با ارز 4200 تومانی تو بورس عرضه بکنن. خب معلومه وقتی با بازار آزاد اختلاف قیمت وجود داره، ما یه رانتی رو داریم برای دلال ها، بعدش هم دلالا رو حذف میکنه برای یه بخشی از تولید کشور ایجاد میکنه. یا فولادیا رو در واقع میایم یارانه های انرژی میدیم، از این ور قیمت سنگ آهن رو 50% قیمت جهانی میخرن، فولاد رو به قیمت جهانی میفروشن. آخه اینجا یه رانت هایی رو ما داریم خودمون تو سیستم ایجاد میکنیم با قیمت گذاری های دستوری.
خب متشکرم.
آره اینا رو اگه از بین ببریم خب طبیعتا فساد هم از بین میره.
ممنونم آقای دکتر شکوری. آقای شجاعی، فکر میکنم مگه یه نشست مشترکی با آقای شکوری و دوستان اتاق ایران داشته باشید بتونید خیلی از چالش‌های موجود رو برطرف کنید. براتون
عرض می‌کنم. فقط آقای راسخ من یه نکته رو تذکر بدم. ببینید ما نقش معدن رو در اقتصاد و پیشرفت کشور می‌داریم.
درست.
قصد ما هم خب متهم کردن معدنکاران عزیزمون نیست. بسیاری از معدنکاران واقعا با سلامت دارن کار می‌کنن و فواید مختلفی از اونها به کشور میره. اونتا ببینید آقای شکوری با کم کردن مساحت که اهمیت موضوع کاهش پیدا نمی کنه. حالا 2.5% کشور مگه عدد کوچکیه؟ میخوام بگم این کم بودن هیچ وقت به معنای نیستش که ما کم توجهی به این ساحت داشته باشیم. اما این که بود تأکید فرمودم، حالا تأکید فرمودید در مورد مسئولین و اینها، من میخوام تأکید بکنم اتفاقا کمیسیون هسته 90 اون نهاد عالی نظارته که در ساحت مدیریت معدن هم ورود داره. همین سیاست گذاری های غلط یا نظارت های ناکافی اتفاقا موضوع رسیدگی ما هست که انشالله در گزارش که تهیه خواهد شد به اینها هم پرداخته خواهد شد.
ممنونم آقای شجاعی. آقای دکتر شکوری، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. اونو من سعی می‌کنم خدمتتون برسونم.
حتماً حتماً. با امید خدا.
خیلی متشکرم. خداحافظتون باشه. زنده باشید. خداوندم خداحافظ.
خواهش می‌کنم. خداحافظ. آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب آقای باجی میرزایی، وزیر محترم آموزش و پرورش گفتن که ما 3900 مدرسه کانکسی در کشور داریم. خب خیلی قبلتر از آقای حاجی میرزایی، آقای فانی وزیر بودن. من یه بار از آقای فانی پرسیدم که آقا چرا ما مدرسه کانکسی داریم؟ گفت آقا یه جایی داریم یه دانش آموز داره، یعنی یه منطقه صعب العبوری که ما نمیتونیم مدرسه بسازیم، یه دانش آموز هست یا 5 تا دانش آموز هستن، خب مجبوریم کانکس ببریم دیگه. خب حالا توی همچین شرایطی که ناچاریم یه جایی کانکس ببریم، این 3900 مدرسه کانکسی ضعف محسوب میشه یا مثلا اینکه بگیم خب چاره‌ای نداریم بیاین این کارو بکنیم؟ جناب حجت الاسلام آقای دکتر احمد حسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش تحقیقات، و آقای دکتر امرایی، علی امرایی، عضو محترم کمیسیون آموزش سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، دو مهمانی هستند که میخوایم درباره این موضوع باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر فلاحی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، صبحتون بخیر.
خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر امرایی، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و جناب آقای دکتر فلاحی و سایر شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر فلاحی، این 3900 مدرسه کانکسی تو کشور، این ضعف نظام آموزش پرورش شماست؟
ببینید من یه دفاعی تو این قسمت بکنم، بس بگم اشکال کار کجاست. ما اگه 3500 تا یا 900 تا
عرض
داریم، از این طرف 5200 تا مدرسه با 3-4 تا دانش آموز هم داریم.
بله.
یعنی به خاطر اینکه آمایش جمعیتی ما در کشور منظم نیست،
ما خیلی جا مدرسه ساختیم که اونجا مثل 4 تا دانش آموز
مثل فرودگاهی که ساختیم هواپیما توش نمیشینه، مثل بیمارستانایی که ساختیم استفاده نمیشه و خیلی چیزای دیگه. خب
ما حالا ببینید دوستایی که مثلا خب 10 تا دانش آموز یا 5 تا دانش آموز داره، الان احداث یک مدرسه اونجا یا تعمیر مدرسه موجود باز ببینید چقدر هزینه برمی‌داره، آیا اون هزینه رو به اندازه کافی در اختیار وزارت گذاشتیم یا نه، با جمعیت 14 میلیونی دانش آموز و 1 میلیون معلم با کمترین امکانات. اون تا اینجا من فکر می‌کنم که در طول این وزارت‌های مختلف که حالا خیلی از این درآمدهای آموزش پرورش هم مدیریت نشده و متأسفانه همچنان هدر میره و خیلی از همینه که عرض کردم 5200 تا مدرسه یا خیلی از ساختمان‌ها به تعبیر خود معاون وزیر خیلی از اینها سند هم نداره، یعنی تعبیرشون هر موقع هم دادگاه رفتن محکوم شدن ازشون گرفتن اینها رو، با این همه منابعی که بدون سند رسیدگی نشده، سندشون زده نشده، اموال سرگردان در طول وزارت‌های مختلف، من اصلا به وزارت فعلی کاری ندارم، در طول وزارت‌های مختلف اینها مدیریت نشده، باعث شده که خب الان مجبور بشن که از کانکس استفاده کنن برای یک مثلا محله‌ای یا روستایی که چند تا دانش آموز داره، هر چی شما فکر کنید چاره‌ای هم غیر از این نیست، مگر این که حالا اونجا یه فکر اساسی بشه تحت عنوان مجتمع‌های فرهنگی که در قالب مسجد و پایگاه و حسینی و مدرسه بتونن یه مجتمع بسازن. این از طریق هزینه‌های من فکر می‌کنم که بازآفرینی‌ها وجود داره که برای مناطق محروم و مناطق در واقع فرسوده از این استفاده کنن. تحت عنوان مجتمعی فرنگی بلا چاره غیر از این، ما دانش آموزامون یک کاهش پیدا کرده، متأسفانه روستایی که ببینید اینا ریشه داره، روستایی که مهاجرت کردن رفتن، من خودم در حوزه انتخابیم الان متأسفانه 15% جمعیت روستایی دارم، 85% جمعیت شهری، به خاطر اینکه در طول سالیان متمادی امکانات دیگه روستا صورت نگرفته اینا عمدتا مهاجرت کردن. من فکر می‌کنم تایید بکنن که این 3900 تا کانکت عمدتا تو روستا هست، ما کمتر داریم در مناطق غیر از روستای کانکت باشه.
بسیار.
اون روستا هم قبلا مثلا 200 تا دانش آموز داشته، 300 تا دانش آموز داشته، الان دانش آموز شده 5 تا، شده 10 تا.
درست.
این عوامل مختلفی داره که اینها رو یکیش وزارت آموزش پرورش هست، نهادهای دیگه هم باید اینجا کمک بکنن این اتفاق نیفته. حالا که اتفاق افتاده راه چاره‌ای غیر از این نیست مگر بریم به سمت مجتمع‌های فرهنگی.
بله.
امکان ترکیب این روستاها نزدیک کردن به هم دیگه به خاطر اون فرهنگی که در مناطق هست بسیار مشکل.
درست. آقای دکتر امرایی.
بله.
سالهای سالی که ما یا میگیم بهسازی و نوسازی مدارس، مدارس فرسوده، یا میگیم آقا انقدر کم داریم، انقدر فلانیم، آن رشد جمعیت ما کمه، یعنی ما تعداد دانش آموزایی که وارد میشن هر سال به مقطع دبستان مثل گذشته نیست که بگیم آقا با افزایش مواجهیم. از طرفی نزدیک به نصف مدارس هم خیرین دارن میسازن، خب 98-99% بودجه آموزش پرورش هم میره برای حقوق دستمزد معلمینی که زحمت میکشن یا پرسنلی که تو ستاد آموزش پرورش هستن. خب توی همچه شرایطی ببین سالهای ساله داریم آموزش پرورش رو اینجوری میچرخونیم و هر سال میگیم آقا اعتبارات فلان افزایش پیدا کرد، اعتبارات فلان افزایش پیدا کرد، بعد آمارا میگیم اینقدر کانکت داریم. اصلا من نمیدونم، باید به چشم ضعف به این قضیه نگاه بکنیم، چشم قوت نگاه بکنیم. دست آموزش پرورش رو جلوی همه دراز کردیم، صندوق ذخیرهش رو به فنا دادیم، یعنی رفت تمام منابع شد اختلاس و از کشور خارج شد، بعد میگیم آقا اعتبارات. من اصلا سر در نمیارم آقای دکتر امرایی، چی کار داریم میکنیم با این آموزش پرورش؟
خدمت شما عرض شود در ارتباط با آتش سوزی اخیری که در کانکس معلمان رخ داد، ابتدا به خانواده جان باختگان تسلیه عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای مصدومین این حادثه دارم. وزیر آموزش پرورش اخیراً اعلام کرده که 3900 مدرسه کانکسی در کشور داره، بعد از همین جمله اعلام میکنه که رقم قابل توجهی نیست. با یه محاسبه ساده کنیم، اگر هر کانکس به طور میانگین 10 تا 15 نفر ظرفیت داشته باشه، حدود 50-60,000 نفر در مدارس کانکسی تحصیل میکنن و در معرض خطر هستن. آیا وزیر آموزش پرورش 60,000 نفر رو رقم قابل توجهی نمیدونه؟ آیا وزیر آموزش پرورش همون 3900 تا کانکس رو مجهز کرده که حادثه تلخی اتفاق نیفته؟ یکی دیگه از مسئولین ارشد آموزش و پرورش میاد بگه ببین ما اینها رو اعلام میکنیم و میگیم که مجلس ازشون بخواد بابت مصاحبه های تلخی که انجام میدن. یکی دیگه از مسئولین آموزش پرورش میگه که اکثر کانکس ها تو مناطق صعب العبور قرار دارن، امکان حمل مسائل ساختمانی وجود نداره. برادر من، سوال من از شما اینه، شما چطور این کانکس